الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ميلاد پربرکت ابی عبدالله علیه السلام امام حسین رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. پیامبر اکرم فرمودن احب الله من احب حسین. طبیعتا باید در حب ابی عبدالله علیه السلام چیزی باشد که منشأ حب خدای متعال میشه. گاهی از موقع سفینت النجات مصباح الهداست، دوست داشتن او موجب میشه که خدای متعال یک کسی رو دوست داشته باشد. گاهی از موقع نوع مصباح الهدا و سفینت النجاتش فرق میکنه. همه اهل بیت مصباح الهدا و سفینت النجات هستن، ولیکن او یه جایگاهی داره در نزد خدای متعال که موجب میشه این جمله به طور اختصاصی پررنگ بشه درباره ابی عبدالله علیه السلام. یه قاعده داریم در علم اصول به نام قاعده احترازیت قیود. میگن وقتی یه متکلمی یه قیدی رو در کلامش میاره ولی اون مفهوم نداشته باشه، ولیکن اصل اولیش این است که یه عنایتی به اون قید داشته. مثلا وقتی میگه اکرم کل عالم عادل، ممکنه مفهوم نداشته باشه که اگه عادل نبود دیگه وجوب اکرام ندارد به جهات دیگه، اما تأکیدش بر این عادل نشون دهنده نوعی توجه متکلم است به اون قید. اینجاها هم ممکنه ما به ادله عام داشته باشیم که خدای متعال دوست دارد هر کسی که هر کدام از ائمه علیهم السلام را دوست داشته باشد و هر کدام از اولیاء الهی را دوست داشته باشد. ممکنه به ادله عام این مسئله ثابت بشه، ولیکن وقتی که درباره یکی از ائمه به طور خاص این مطلب گفته میشه، اینجاها یه استظهار اولیه برداشت میشه که اون شخص خصوصیتی در نزد متکلم داشته است. اون چیزی که از ادله شریعت مقدس برداشت میشه اینه که ابی عبدالله علیه السلام خصوصیتی در نزد اهل بیت و در نزد نبی مکرم اسلام و در نزد خدای متعال داشته. به جهات مختلفی مسئله برداشت میشه. انشاءالله خدای متعال ما را همیشه همراه با ابی عبدالله علیه السلام قرار بده، در دنیا همراه با ابی عبدالله علیه السلام باشیم و همیشه به ما توفیق بده که بتونیم زیارت بکنیم اون حضرت رو و در آخرت هم شفاعت اون حضرت رو و همچنین همجواری با ابی عبدالله علیه السلام رو نصیب همه ما قرار بدهد انشاءالله. ما بحثمون رسید به فصل ثانی. فصل ثانی در انقسامات علت. علت اقسامی داره. این فصل ارزشش ارزش اصطلاحیه و اصطلاح مشکل نیست، ولیکن کارکرد فراوانی دارد. علت در یک تقسیم بندی بر دو قسم است: علت حقیقی، علت اعدادی. علت حقیقی یعنی علتی که وجود معلول توقف بر او داره، تا معلول هست اونا باید باشن، بشیم علت حقیقی. توقف وجودی دارد تا موجود است، اگه نباشه اون معلوله تحقق ندارد. این علت حقیقی دو دسته هستن، یکی علل قوام، یکی هم علل وجود. علل قوام یعنی قوام تقرریشون بر اونها بستگی دارد، یعنی از اجزای درونیشه، هر کدومشون که حذفشون کلا از بین میره. بله، که اینا خودش بر دو قسم هستن. یکیشو بهش میگیم ماده و علت مادی و دیگری رو هم میگیم چی؟ صورت و علت سوری. اینا نسبت به چی به سنجیمشون بهشون میگیم ماده یا بهشون میگیم علت مادی. اگر نسبت به جزء مقارن به سنجیم بهشون میگیم ماده یا صورت. اگر نسبت به کل به سنجیم بهشون میگیم علت مادی یا علت سوری. پس علت مادی یا علت سوری نسبت به کله، ولی نسبت به اون مقارنش بهش میگیم ماده یا صورت. پس ماده ماده صورت است و صورت صورت ماده است. اما ماده علت مادی کل است، یعنی کل بر او توقف دارد چون این ماده شه. اینم علت سوری است، یعنی کل بر این توقف دارد چون صورتشه، چون فعلیتش به او وابسته است. علل وجود هم بر دو قسم است. یکی چیه؟ علت فاعلیه و دیگری هم علت چیه؟ غایی است دیگه. علت غایی یعنی علت فاعلیت فاعل. اگه اون نباشه فاعلیت اقدام به فاعلیت نمی کند. اینم یه تقسیم بندی. خب کتاب آموزش فلسفه تو این بحث بحثای خوبی داره. اگه بتونید این قسمت رو مراجعه بکنید به آموزش فلسفه، بحثای خیلی خوبی داره دیگه. بحثایی داره که در مباحث اخلاقی هم جز مبانی فلسفی مباحث اخلاقی هستن. بنابراین اگر فرصت کردید بخش آموزش فلسفه جلد دوم اقسام علل، علت فاعلی و علت اعدادی رو ببینیدشون. بحثای قابل توجهی داره. خب علت اعدادی هم اونی است که توقف نداره، تهیؤ ساز است، زمین ساز تحقق چیه؟ معلول است. از این جهت وقتی معلول تحقق پیدا کرد علت اعدادی میتونه معدوم بشه و از بین برود. ادبیات شاید مشائی این باشه که علت اعدادی ماده را نزدیک، استعداد را نزدیک می کند به قبول فعلیت جدید. یعنی فرض کنید شما یه دانه گندم رو اگه بخواید تبدیلش کنید به خوشه، خیلی شرایط باید فراهم بشه تا تبدیل بشه به خوشه. این شرایط کارکردشون این است که استعداد بعید دانه گندم را به خوشه شدن به استعداد قریب تبدیل میکنن. یعنی این دانه میتونه خوشه بشه، اما وقتی که توی خاک گذاشتیش اینجاها دیگه امکان خوشه شدنش اشتداد پیدا میکنن. وقتی آب به این دونه دادی امکان خوشه شدنش اشتداد بیشتری پیدا میکنن. وقتی نور خورشید بهش رسید امکان خوشه شدنش اشتداد پیدا میکنن و به همین کیفیت به قبول فعلیت خوشه شدن تقرب پیدا می کند. خب کارکرد این علل اعدادی زمین سازی برای تقرب ماده است به قبول فعلیت جدید. ازش اینجوری تعبیر می کنیم. حالا وقتی که فعلیت جدید رو پذیرفت، خب دیگه پذیرفته است دیگه. اینجا اگر یه وقت از تو خاک درش آوردی دیگه خوشه تبدیل به گندم اولیه نمیشه. اگه دیگه بهش آب ندادی دیگه تبدیل به خوشه اولی، تبدیل به اون گندم اولیه نمیشه. پس تعبیر اینها این است دیگه. علت اعدادی استعداد ماده را قریب میکند. دیگه تعبیراتی که تو این فضا هستن دیگه میتونید به کار بدید. ماده را نزدیک میکند به قبول فعلیت جدید، قریب میکند به قبول فعلیت جدید. دو، پس از تحقق فعلیت جدید معلول توقف بر آن ندارد. یکی از مطالبی که معمولا تو بحثای فلسفی مطرح میشه به عنوان یک شبهه این است که اگر معلول توقف بر علت دارد چطور میشه بعضی از علل از بین میرن ولیکن معلول هنوز هستش؟ میگیم مثل چی؟ میگه مثل بنایی که این بنا رو ساخته ولی خودش از بین رفته ولی هنوز بنای هنوز بنای سر جای خودش هست. خب پاسخی که میدیم همین است دیگه، میگیم اینا همشون علل چی هستن؟ اعدادی هستن. بنا علت حقیقی بوده است برای حرکت دستش، برای اراده کردنش. تا وقتی هم که بنای هستش حرکت دست و اراده کردن هست و علت اعدادی بوده برای این ساختمان، به این که آجر و مصالح رو کنار همدیگه گذاشته تا زمینه برای این ساختار و این انسجام به وجود بیاد. خب نسبت به اون چی که علت اعدادی است معلول بر او توقف ندارد و نسبت به اون چیزی که علت حقیقی هست معلول بر او توقف دارد. این یکی از مواردی است که گاهی توی شبهات مطرح میشه و حکما پاسخی که میدن از همین طریق علت حقیقی و علت اعدادیه. این قسمت ها رو تو کتاب هایی که آقای عبودیت نوشته اونم ببینید، باز نکات قشنگی مطرح کرده. درآمدی بر فلسفه اسلامی آقای عبودیت نوشته، این بحث ها رو اونجا هم مشاهده بکنید خوبه. تو بنا به یه علت فاعلی حقیقی داریم که علت هستی بخشیه، مفیز. وقت بالاخره حتما یه علت فاعلی دارد، مفیز هستی به این هست دیگه. اگر واجب تعالی رو مفیز لحظه به لحظه بدونیم، خب این الان لحظه به لحظه داره وجود افاضه می کند، این داره زمینه رو فراهم می کند که وجود با این هیئت خاص افاضه بشه. اگر هم که یک کسی تلقی بعض از متکلمی رو داشته باشد که لو جاز علی الواجب العدم لما ضر بالعالم، که احتیاج رو فقط در ایجاد میتونن نه در بقا، در این صورت میگیم علت فاعلی داشته، همون علتی که برای اولین بار این سنگ و چوب و این اشیا رو ایجادشون کرده، الان دیگه علت فاعلی احتیاج ندارد چون علت فاعلی فقط انداختتشون بیرون، ایجادشون کرده، دیگه احتیاجی بهش نداره دیگه. پس علت فاعلیش میشه همون هستی بخشه. خب این تقسیم بندی، این یکی از مهمترین تقسیمات هست دیگه. بقیه تقسیمات دیگه تقسیمات خیلی مهمی نیستن، البته در جایگاه خودشون قابل توجه هستن. علت یا واحد است یا کثیر. منظورمون از واحد انحصاریه و منظورمون از کثیر جانشین پذیره. این بحث رو در بحث اعجاز ما ازش استفاده میکنیم. بعضی ها اشکال میکنن که معجزه محال است چون تخلف معلول از علته. میگیم نه، معجزه محال نیست چون که علل جانشین پذیر است. عصا اگر بخواد تبدیل به مار و اژدها بشه این امکان پذیره، ولی در یک چرخه چند میلیارد سال مثلا بعد این عصای بیفته تو زمین و بعد تبدیل به خاک بشه و بعد خاکه تبدیل به ذرات یک اژدها بشن، بعد این عصای بشه اژدها، این شدنیه، ولی چند میلیارد سال چی؟ طول میکشه. حالا این علل اژدها شدن یک عصا فرض کنید نمیدونم حرکت زمین است و فلان است و همسا این حرفا، خب این علت انحصاری نیست، علت جانشین پذیر هم دارد دیگه. یه علل دیگه هم هست که این حرکت چند میلیارد سال رو چند لحظهش میکنه دیگه، و این در زندگی عادی بشر هم وجود دارد دیگه. یه موقعی فرض کنید میخواستی یه گوشت رو بپزی، میذاشتی مثلا یه 3 ساعت بایستی روی گاز باشه تا پخته بشه، بعد این دستگاهی درست میکنی میذاریش، تو 3 دقیقه برات میپزتش به تحویلش میده، میشه علت جانشین پذیر. نباید یه کسی بگه که اینجاها دیگه شما اگر این دستگاه رو داری که گوشت میذاری توش 10 دقیقه 5 دقیقه 3 دقیقه پخته میشه به تحویل میده، اینجا رابطه علیت شکسته شد. چرا؟ چون 3 ساعت بایستی طول میکشه. میگیم نه، اینجاها علت چیه؟ جانشین پذیر است دیگه، یه چیز دیگه به جاش میتونه این کار رو انجام بده. علت در یک تقسیم بندی میتونه بسیط باشد، میتونه چی؟ مرکب باشد دیگه. این بسیط و مرکب عدم و ملکه و قیاسی هستند دیگه، یعنی هر بسیطی در مقابل یه نوع مرکبه. این ترکیب در فلسفه اقسامی براش ما ذکر کردیم. یکی ترکیب از ماده و صورت خارجی. خب در مقابل بسیطش بسیطی است که مرکب از ماده و صورت خارجی نباشد دیگه. مثلا اگر علت موجود مجردی باشد، میگیم این موجود مجرد دیگه مرکب از ماده و صورت نیست. اما اگر علت یک موجود مادی باشد، اینجا میگیم این مرکب از چیه؟ ماده و صورت هست دیگه. این تو بحث‌های فلسفی ازش استفاده میکنیم. میگیم اگر علت مجرد باشد احتیاج به وضع خاص ندارد، اما اگر مادی باشد احتیاج به وضع خاص دارد، چون ایجادش توقف بر مادهش داره و ماده هم قرب و بعد در او تأثیر دارد. بنابراین درسته آتش میتونه این میز رو بسوزاند، ولی با یه وضع خاصی. آتش باید بیاد نزدیک این. اگه آتش رو اینجا نگه داری که این نمیسوزه، آتش این رو نمیسوزونه. چرا؟ به خاطر اینکه علت علت مادی است و علت مادی تأثیرش توقف بر ماده دارد و ماده قرب و بعد و اوضاع خاص در او تأثیر میگذاره. پس تو میاریش نزدیک، ولی مثلا فرض کنید با یه شکل خاصی که حرارتش از این طرفی میاد، خب معلومه بازم نمیسوزونتش دیگه. پس اگر علت بخواد علت مادی باشد، در تأثیر گذاریش احتیاج به وضع خاصی دارد، به خلاف موجودات مجرد که وضع خاص ندارن. علت میتونه ترکیب از ماده و صورت عقلی یا جنس و فصل عقلی. جنس و فصل عقلی که همین جنس و فصل را میتونی به شرط لا نگاه بکنی و بشه ماده و صورت عقلی. مثل فرض کنید اعراض یا جواهر بسیطه، اجناس عالیه. به هر حال اگر این وقت اینها در سلسله علل قرار گرفتن، میگیم اینها بسیط از ماده و صورت خارجی هستن، اگرچه مرکب از ماده و صورت عقلی هستن. درست شد؟ اینم یه جور ترکیبی که هست. ما میتونیم دیگه در بحث ها ترکیب های مختلفی رو هم بیاریم. ترکیب از اجزاء بالقوه. اجزاء بالقوه یعنی یک شی امتداد فرض کنید زمانی دارد یا امتداد مکانی دارد. بعد این شیی که امتداد زمانی یا مکانی دارد داره یه چیزی رو ایجادش میکنه، وقت باز تو فلسفه براش احکام خاصی قائل میشیم. میگیم اگر قرار باشد که این در زمان کشیده شده باشد و بخواد تأثیر داشته باشد، تأثیری که در زمان کشیده شده است، پس باید علت هم به کیفیتی در زمان کشیده شده باشد تا بتونه اثرش هم در بستر زمان کشیده شده باشد دیگه. ببینید اینا همه ازش در بحث‌های فلسفی استفاده میکنیم. دیگه از اینجا به بعد میریم تو تحلیل، تو ترکیب‌های تحلیلی. ترکیب از وجود و ماهیت که این دیگه ترکیب تحلیلیه دیگه. یه شی گاهی مرکب از وجود و ماهیت هست، گاهی نیست. مرکب از وجود و ماهیت نباشد بهش میگیم بسیط، صرف الوجود، بسیط الحقیقت، مثل واجب تعالی. مرکب از وجود و ماهیت باشد، مثل مادون واجب تعالی که به نحوی معتقد به ترکیب از وجود و ماهیت هستیم. از این میتونیم باز تحلیلی تر بریم جلوتر. ترکیب از چی بشه؟ ها؟ وجود و عدم. ترکیب از وجود و عدم منشأ ترکیب از وجود و ماهیت است، چون ما ماهیت رو از حد عدمی انتزاعش کردیم. و همین جهت در فلسفه معروف شده است که میگن شر و تراکیب ترکیب از وجود و عدم است. میگن چون این ترکیب از وجود و عدم سرچشمه همه ترکیب های دیگه و همه نقص های دیگه است. علتی که هیچ نوع حیثیت عدمی در او نباشد، این هیچ نوع محدودیتی در علیتش وجود ندارد. اگر محدودیتی باشد در قابلیت قابل است، ولا در مبدعیت محدودیتی نیست. کی در فاعلیت و در مبدعیت این علت محدودیت میاد؟ موقعی که حد داشته باشد. اگر حد نداشته باشد دیگه در مبدعیت هیچ محدودیتی ندارد دیگه. وقتی نداشته باشد بهش میگیم قادر مطلق. قادر مطلق یعنی مبدعیتش هیچ نوع محدودیتی ندارد. اما قابلیت این که محدودیت داشته باشد و نپذیرد، اون دیگه میگیم نقص از قابلیت است و علت قابلی همچه محدودیت هایی رو هم دارد. اینم یک علت میتونه، اینم یه تقسیم علت میتونه با واسطه باشه، میتونه چی باشه؟ بدون واسطه باشه دیگه. اگه بدون واسطه باشه بهش میگیم مباشر، علت مباشر. اگر هم که با واسطه باشه بهش میگیم چی؟ غیر مباشر. این علت با واسطه وقتی که شد، اون علت ها نسبت به هم دیگه میشن طولی، وقت ما میتونیم علیت رو به هر دو نسبت بدیم، میگیم هم این علیت دارد هم اون علیت دارد، ولیکن در طول هم دیگه. پس به اینا میگیم علل طولی دیگه، علل طولی. با توجه به این نکته یه تقسیم دیگه توی علت درست میشه. 5 علت بر دو قسم است. علت بر دو قسم است. علت کثیر. 1 علت کثیر. گاهی در عرض همه، گاهی چیه؟ در طول همه. در طول همه دیگه. می‌بینید علت طولی در عرض هم دیگه است. در عرض هم گاهی چیه؟ جانشین پذیره، گاهی از موقع هم جانشین پذیر نیست. جانشین پذیره، گاهی هم نیست. جانشین پذیر مثل همین جایی که اینجا گفتیم علت کثیر، در اینجا منظورمون جانشین پذیر در مقابل واحد، یعنی مثلا گرم کردن اینجاها میتونه با نور خورشید باشه، میتونه با بخاری باشه، اینجا جانشین پذیرن، به جای همدیگه میشنن. ولی گاهی از موقع جانشین پذیر نیست، مثل علت فاعلی و غایی، علت مادی و سوری. این علت مادی که نمیتونه به جای سوری بشینه، سوری که نمیتونه به جای مادی بشینه، هم مادی باید باشد و هم سوری باید باشد، هر دو باید باشند دیگه. بنابراین علل گاهی از مواقع طولی هن و گاهی از مواقع هم عرضی هن. این هم یه نکته دیگه. این تقسیماتی که در اینجاها مطرح شد، این تقسیماتی هست که داره. خب آها، علت تام و ناقص هم داریم. 6 علت تامه، علت بر دو قسم است. یا علت تام است یا علت چیه؟ ناقص است. علت تامه یعنی برای تحقق معلول کافی است. ناقصه یعنی چی؟ کافی نیست دیگه. لذا چون کافی است میگیم با تحقق علت تامه معلول به ضرورت تحقق پیدا میکند. اما اگر کافی نباشه با تحققش علت تامه محقق نمیشه، معلول محقق نمیشه. خب این تیکه از عبارت رو سریع میخونم، انشاءالله برسیم اون فصل بعد رو هم مطلبش رو خدمت شما عرض بکنم که حجم بحثمون خیلی هم کم نباشه دیگه. الفصل الثانی فی انقسامات العله. تنقسم العله الى تامه و ناقصه، فانها اما ان تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول بحيث لا يبقى للمعلول مع این علت الا ان يوجد وهي العله التامه، و اما ان تشتمل على البعض دون الجميع و هی العلت ناقصه، و تفترقان من حیث ان العلت التامه یلزم من وجودها وجود المعلول و من عدمها عدم المعلول. علت تامه نباشه معلولم نیست، علت تامه باشه معلول هست. اما علت ناقصه لا یلزم من وجودها وجود المعلول، ولیکن یلزم من عدم علت ناقصه عدمه، عدم معلول، چون توقف رو دارد دیگه، پس اگر نباشد معلول نیست. و تنقسم ايضا الى الواحده و الكثيره. اینجا واحد و کثیر به معنای جانشین پذیر و انحصاری دیگه. و تنقسم ايضا الى البسيطه و هي ما لا جزء لها و المركبه و هي بخلاف بسيطه. و البسيطه ما بسيطتون به حسب الخارج كالعقل المجرد و الاعراض. اینا ببینید ماده و صورت خارجی ندارند. و اما به حسب العقل و هی مالا ترکیب فیه خارجن من مادتن و صورتن ولا عقلن من جنسن و فصلن. چون اگر ترکیب خارجی داشته باشه ترکیب عقلی هم حتما دارد. پس ترکیب خارجی ندارد، ترکیب عقلی هم ندارد، جنس و فصل ندارد و طبیعتا وقتی جنس و فصل نداشته باشد ماده و صورت عقلی هم که همون جنس و فصل هستن به شرط لا ندارد. و ابسط البساط ما لم يتركب من وجود و ماهیت. بسیطترین همه بساطونی است که مرکب از وجود و ماهیت نباشد. ماهیت هم که حد است، بنابراین بسیطترین بسیط ها اون است که مرکب از وجود عدم نباشد، بشه وجود محض. و هو الواجب عز اسمه. و تنقسم ايضا الى قریبه و بعیده. و القریبه بالا واسطه بینها و بین معلولها، بهش میگفتیم مباشر. و البعیدتو به خلافها که علت العله. و تنقسم العلتو الى داخلیت و خارجیه. اینا از علل حقیقی هستن بس در طول تقسیم علت حقیقی هستن. و العلل داخلیه و تسمى ايضا علل القوام و هی المادتو و السوره المقومتان للمعلول. و العلل الخارجیه و تسمى ايضا علل الوجود و هي الفاعل و الغایه. و ربما سمی الفاعل ما بهی الوجود و الغایه ما لاجله الوجود. و تنقسم العلت الى العلل الحقیقیه و المعدات. و فی تسمیت المعدات عللن چی؟ تجوزون. حقیقتا علت نیستن، مقرب هستند. فلیست عللن حقیقیتن، اینا علت حقیقی نیستن، علت اعدادی هستن، یعنی زمین ساز هستن. پس وقتی زمین ساز باشن بهشون ازشون تعبیر کردیم به علت. و انما هی مقرباتون، اینا مقرب هستن. تقرب المادته الى افاضت الفاعل، طبیعتا باید میگفت تقرب المادته الى قبول افاضت فاعل دیگه، چون به افاضه فاعل که نزدیکش نمی کنن، به قبول افاضه فاعل نزدیکش می کنن. که ورود المتحرک فی کل حد من حدود المسافه. الان شما نگاه بکنید، اگه قرار باشه که ماشین برسه تهران، خب بعد به کیلومتر یک برسه که، تا بعد برسه به کیلومتر دو، بعد برسه به همین کیفیت تا برسه به تهران. پس تا به کیلومتر یک نرسه نمیتونه به اون کیلومتر دوم، سوم، چهارم تا برسه به اونجا. پس طی کردن هر مسافتی زمینه رو فراهم میکنند که تو منزل بعدی باشد، تو منزل بعدی باشد، تو منزل بعدی باشد تا برسه به اونجاها. که ورود المتحرکه فی کل حد من حدود المسافه فانه یقربه الی الورود فی حد یتلو، در کنار اون حد قبلی هست دیگه. یتلوه یعنی به دنبال دارد اون حد قبلی. و کنسرام القطعات زمانیه، مثل گذشتن قطعات زمانیه. فانه یقرب موضوع الحادثه الی فعلیت الوجود. بالاخره اگه قرار باشد که دانه اگر خوشه بشه بایستی این تغییر تدریجی بگذره تا برسه، خب بعد زمان بگذره دیگه، بعد زمان بگذره تا برسه به اون حدی که هست دیگه. خب این که خدای متعال جهان هستی رو به گونه آفرید که حتما باید بگذره تا برسه، این خودش از جهت مبانی تربیتی نکات بسیار مهمی در اون هست که از این نکات ما باید در بحث‌های تربیتی و اخلاقی استفاده بکنیم. گاهی از مواقع باید تغییر تدریجی بگذره تا اون غایت حاصل بشه دیگه. گفته بود که یک کسی رفته بود یه خونه بخره، یه خونه پیدا کرد نزدیک ایستگاه راهن. گفتم دیگه براتون. بعد از اون سوال کرد اینجاها کنار راهن هستی صدای این قطار این حرفا اذیتت نمی‌کنه؟ من اگه بخوام اینجا رو بخرم بعد این قطار اذیت نمی‌کنه صدای بوغش اینا؟ گفت بود نه، سختش همون یه ماه اوله، بعد دیگه عادی میشه. گفت خب پس اگه سختش همون یه ماه اوله، یه ماه اول میریم خونه فامیلامون، بعد از یک ماه میایم اینجا ها دیگه. ببین باید بگذره، این قطعات زمانی باید بگذره تا اون غایت حاصل بشه دیگه، تا این نگذره اون حاصل نمیشه دیگه. ما از این مسئله در بحث‌های اخلاقی و در بحث هدف آفرینش و در فلسفه شرور زیاد از اینها استفاده میکنیم. طیف مرحوم علامه طباطبایی خدمت بزرگی به فهم معارف شریعت مقدس داشتن، بسیار خدمت بزرگی داشتن. اینا طیف مرحوم علامه طباطبایی از این مباحث فلسفی استفاده کردن در تفهیم معارف دینی، در فهموندنشون. بسیار کتاب های طیف مرحوم علامه طباطبایی، یعنی علامه و شاگردانشون، در این زمینه قابل استفاده هستن. البته خب خود مرحوم ملا صدرا هم در این زمینه درخشش بسیاری داره، چون مرحوم ملا صدرا هم از مباحث فلسفی زیاد در تبیین و تفهیم معارف اعتقادی استفاده کرد. به هر حال طیف صدرایی ها اینا مباحث فلسفی را در خدمت تفهم معارف وحیانی کشوندن و این خیلی کار بزرگی بود. خب در فصل ثالث طبیعتاً اگر مفیض وجود باشن میشن علت فاعلی در نگاه سطحی. به هر حال گاهی از مواقع علت هستی بخش یه معلولی رو به گونه آفریده است که افاضه داشته باشد یه وجود دیگه ای رو. طبیعتاً در اون سطح علت فاعلی همونه که ایجاد میکنه. آره وقت اینجاها در بحث ربطیت باید تحلیل بکنیم که اینو چجوری باید علت فعالی حسابش بکنیم. وقتی عین ربط باشد، قوامش به اون طرف باشد، چجوری علت فاعلی باید تحلیلش بکنیم، که اینجا دیگه از بعد از فلسفه ملا صدرا این مسئله به شکل تحلیلی مطرح شد که اگر یه چیز عین ربط باشد، چون قوامش به اون علت حقیقی است، پس علت فاعلی حقیقی در همه این مراتب همون علت العلل هست دیگه. بقیه میشن مجاری فیض و تعبیرات دیگه‌ای که میشه به کار برد دیگه. غرض این که در ربطی بودن این مباحث مطرح شد، پرسش‌های جدیدی مطرح شد و اون این که علل واسطه فاعلی آیا حقیقتاً فاعلی هستن یا نه، مجاری صدور اون فیض هستن دیگه. این هست. خب یکی از قواعد فلسفی، ما در مباحث فلسفی تعریف کردیم علت و معلول را و اثبات کردیم رابطه علیت را و تقسیم کردیم اقسام علت را. بعد از اون وارد چند تا از قواعد فلسفی میشیم. اولین قاعده اصطلاحا بهش میگن جبر علی. این جبر علی دو تا قاعده دارد. یک، وجود معلول عند وجود علت تامه. دوم، وجود علت عند وجود معلول. این تو قاعده است دیگه. باز کتاب آموزش فلسفه آقای مصباح رو ملاحظه فرمایید، باز تو این جاها بحثای خیلی خوبی مطرح کرده. بحث هم اندیت، همزمانی، تزامن، معیت، اینا بحثای خیلی خوبی هستن که اینجاها آقای مصباح مطرح کرده و آقای عبودیت هم مطرح کرده و تو کتابهای طیف اینها مطرحه. نه لوازم پنهان را آشکار کرده، قشنگ به تصویر کشیده اون چیزی رو که حکما گفتن. اثبات قاعده اول، اگر علت تامه موجود باشد اما معلول موجود نباشد، مستلزم تحقق عدم المعلول. خب اگر که وجود معلول نباشه پس باید چی باشه؟ عدم المعلول باشه دیگه. دو، عدم المعلول بر اساس امکان ماهوی توقف بر علت خودش که عدم العلت است دارد. ما گفتیم ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه فهیه ممکنتون، وقتی ممکن باشه در وجود توقف بر وجود دارد، در عدمش هم توقف بر علت دارد. عدم المعلول توقف بر چی دارد؟ بر عدم العلت دارد. سه، اگر با فرض علت تامه عدم العلت تحقق داشته باشد اجتماع نقیزان پیش می آید دیگه. خب علت تامه که هست، چون ما گفتیم علت تامه چی باشد؟ موجود باشد دیگه. پس علت تامه هست، معلولش عدم العلت هم هست، پس میشه اجتماع چی؟ اجتماع نقیزان دیگه. پس بنابراین اگر علت تامه است که طبیعتاً باید معلول هم تحقق داشته باشد. باز اینجا شما به کتاب آموزش فلسفه مراجعه بکنید، مرحوم آیت الله مصباح یه تقریر دیگه هم داره که اون تقریر هم قابل استفاده است دیگه. میگه اصلا علت تامه تعریفش همین است که با بودنش معلول تحقق پیدا بکند. اگه قرار باشد که معلول تحقق پیدا نکند، خلاف علت تامه بودن است دیگه. یعنی ایشون بحث را به یک بحث تحلیلی تبدیل کردن. اینجاها یه بحث استدلالی می‌خواستن مطرح بکنن، اونجا آقای مصباح بحث رو یه بحث تحلیلی کردن دیگه. تبدیل کردن بحث رو به تحلیل خودش سبک بحث فلسفی است دیگه. فلسفه تحلیل معنایی تو جاهای مختلفی ازش استفاده میشه. تو بحث‌های فلسفی که از طریق ترابط بین مفاهیم هست، این تحلیل معنایی خیلی جا دارد، یعنی خیلی قشنگ آدم میتونه ازش استفاده بکنه. اما اگر خب این در اثبات قاعده اول. اثبات قاعده دوم که خیلی راحته دیگه، اما قاعده دوم، اثبات قاعده دوم، اگر معلول تحقق داشته باشد بلا علت، مستلزم چیه؟ بلا علت نقض رابطه علیت و توقف علی است. دو، لکن تالی باطل است، پس مقدم نیست چیه؟ باطل است دیگه. اگه قرار باشد معلول تحقق داشته باشد بدون علت، که خلاف رابطه علیت است، خلاف توقف است، خلاف معلولیت است، بنابراین حتما باید چی باشد؟ علت. خب از این دو تا قاعده، خب از قاعده اول جبر علی رو برداشت کردیم، یعنی حتما اگر علت تام باشه معلول هم به ضروره هستش. از این قاعده دوم تقارن را استفاده کردن حکما. تقارن و تضامن، تضامن یعنی همزمانی، تقارن یعنی معیت، تقارن و معیت را استفاده کردن. یعنی گفتن خب پس اگر معلول توقف بر علت حقیقی دارد، علت حقیقی یعنی گفتیم که باید باشدش، وجودش رو تأمین میکند، اگه اینجوری باشه پس هر وقت معلول هست باید علت تامش هم وجود داشته باشد. نمیشه علت تامش افاضه کرده باشد بعد خودش رفته باشد معلول او تحقق پیدا کرده باشد دیگه. اگر علت حقیقی باشد باید توقف بر علت داشته باشد. بنابراین هرگاه معلول وجود داشته باشد علتش هم همراه با او چیه؟ وجود دارد دیگه. ببینید این بحث رو مرحوم الله صدرا که اومد از طریق ربطی بودن معلول مسئله رو برهانش رو خیلی متقن کرد. چون وقتی که معلول وجود ربطی باشد، وجود ربطی بدون طرف ربطش نمیتونه قوام داشته باشد. اینجا خیلی راحت شد دیگه. اما قبل از ملا صدرا چون نگاه استقلالی مطرح بود، بعضی از متکلمین چنین تصویری داشتن که اگر میشد واجب الوجود به ذات نباشد، معلول سر جای خودش میتونست وجود داشته باشد. یا در نگاه دانشمندان امروز که میگفتن، بعضی از دانشمندان میگفتن چی؟ میگفتن خدا یک خدای ساعت ساز است. این جهان هستی رو کوکش کرده خیلی دقیق، بعد یه تلنگر بهش زده، این شروع کرده به کار کردن. خودش هم رفته گرفته راحت استراحت میکنه تا قیامت بشه. قیامت که شد پاشو ببینه کی چی کار کرده، حساب کتاب بکشه که تو چی کار کردی، تو چی کار کردی، مثلا این حرفا. ولی الان هیچ کاری تو این جهان هستی انجام نمیده، چون که دقیق درستش کرده، یه رگد هم بهش زده، این دیگه داره شروع کرده به چی؟ داره کار میکنه، همینجور داره کار میکنه. دیگه نیازی نداره که حالا هی بخواد اینجاشو دستکاری بکنه، اونجاشو دستکاری بکنه. تبیین صدرایی ابطال کرد خدای ساعت ساز را و خدای بعضی از متکلمین را. بعضی از متکلمین میگفتن لو جاز علی الواجب العدم لما ضرب العالم، اینو ابطال کرد که اگر خدا میشد نباشد جهان هستی هیچ لطمه بهش وارد نمیشد. ملا صدرا اومد با اثبات ربطیت معلول گفت اگر میشد خدا نباشد جهان هم نبود، چون جهان عین الربط است. وقتی عین الربط باشد، اگر علت هستی وقت نباشد، پس دیگه عین الربط هم وجود ندارد. پس اگه میشد خدا نباشه جهان هستی هم نبود. و همچنین خدای ساعت ساز را ابطال کرد و اون این که خدا مقدر این جهان است، نه مفیز لحظه به لحظه این جهان، نه مالک این جهان. ساعت ساز است، خیلی دقیق درستش کرده، همه چیزم سر جای خودش قرار داده، درسته پرنده پرواز میکنه جوم بالا پایین میشه، ولی اینم تنظیمش کرده که اگه پرنده پرواز کرد جو بالا پایین شد، مثلا فرض کنید دایناسورها از بین نرن. البته بعضی از جاها خودش یه کاری کرده که دایناسورها هم از بین برن ها، ولی اگه این کار کرده خودش تنظیم کرده ساعت رو دقیق و فقط اون تلنگر اولیه رو بهش داده، بعد دیگه بقیش دیگه خودش داره کار میکنه. ملا صدرا که اومد این تلقی رو ابطال کرد، گفت معلول وقتی عین الربط باشد، پس علت باید لحظه به لحظه نسبت به او افاضه وجودی داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید.